اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه دوم ماه اسد را که با 24 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا ماهبی بزیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. محمد هاشم صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر مراسم عزاداری دهم ماه محرم در این کشور شده است. آقای صالحی این خواست را در نشست در کابل بر روز شنبه مطرح کرده گفت خواسته مردم رفع تمام محدودیت هاست. مراسم امام حسین برای همه ملت عزیز افغانستان باید آزاد باشد. شورای علمای شیعه افغانستان هفته گذشته گفته بود که حکومت طالبان به دلیل تهدیدات احتمالی امنیتی گفته است که مراسم عزاداری به طور محدود برگزار شود. شماره از اعضای این شورا گفتند که طالبان بیرق‌های عزاداری ماه محرم را از برخی از دکان‌ها برداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر روز سه‌شنبه هفته گذشته گفته بود که آزادی شیعیان در مراسم ماه محرم پابرجاست و تدابیر امنیتی بیشتری برای برقراری امنیت آنها اتخاذ شده است. در گذشته داعش مسئولیت حمله بر شیعیان را در جریان مراسم عاشورا در افغانستان به عهده گرفته است. وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که طرزالعمل استفاده از تفنگ‌های شکاری را منظور کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز شنبه 22 ماه جولای در توییتر این وزارت منتشر شده، این طرزالعمل در 4 فصل و 17 ماده و منظور حفظ حیات وحش و جلوگیری از حمل و نقل، تورید و نگهداری غیرمسئولانه اسلحه شکاری نوع چرایی، موشکش، سپورتی و عتیقه تدوین شده است. اعلامیه می‌افزاید که مدیریت انحلال گروه‌های مسلح غیر مسئول، مدیریت عمومی دایاک و ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم وزارت امور داخله یگانه مرجع صدور جواز، تورید و ترانزیت تفنگ‌های شکاری میباشند. بر اساس گزارش ها شهر هرات میزبان یک نمایشگاه 4 روزه محصولات ایران و افغانستان است. خبرگزاری فارس بر روز شنبه 22 ماه جولای گزارش داد که در مراسم افتتاح این نمایشگاه سرکنسول ایران در هرات و معاون اتاق تجارت و صنایع این ولایت حضور داشتند. علی خاکسار برگزار کننده این نمایشگاه با خبرگزاری تسنیم ایران گفته است که ایران به دنبال راه اندازی یک خط تولید مجهز در افغانستان است. در این نمایشگاه از 20 شرکت بزرگ تولیدی ایرانی و افغان محصولات و خدماتشان را در 22 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. یک رسانه دولتی ایران روز شنبه 22 ماه جولای گزارش داد که علی خامنه‌ای رهبر آن کشور از حکومت سویدن خواسته است تا فردی را که در آن کشور به قرآن بی‌حرمتی کرده و کشورهای اسلامی تحویل دهد و خواهان شدیدترین مجازات برای آن شده است. ارنا با استناد از رهبر ایران گزارش می‌دهد که گفته است جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سویدن حادثه تلخ و توطئه آمیز و خطر آفرین است و اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است. خامنه‌ای در ادامه این اعلامیه افزوده است که دولت سویدن نیز باید بداند که با حمایت از جنایتکار در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیاری از دولت‌های آنان را به سوی خود جلب کرده است. در عین روز نیروهای امنیتی عراق نزدیک به 1000 نفر از حامیان مقتدی صدر، یک تن از رهبران پرنفوذ شیعه را که تلاش می‌کردند به سمت منطقه سبز بغداد، جایی که سفارتخانه‌های خارجی در آن مستقر است، راهپیمایی کنند، متفرق نمود. مقام‌های اوکراینی دیروز یکشنبه گفتند که در حمله تازه راکتی روسیه بر شهر بندری اودیسه اوکراین یک تن کشته شده است و 22 تن دیگر به شمول 4 کودک زخم برداشتند. اولی کیپر والی اودیسه در پیام در تلگرام گفته است که در حمله شبانگام نظامی روسیه یک کلیسای ارتدوکس شدیداً خسارمند شده است. اردوی روسیه حملات بر تأسیسات صادرات مواد غذایی در اودیسه و سایر مناطق اوکراین را در جریان هفته گذشته پس از آن آغاز کرد که مسکو از توافق صادرات غله اوکراین بیرون شد. حمله تازه روسیه چند ساعت پیش از ملاقات برنامه ریزی شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس صورت گرفت. بلغاریا موافقت کرده است که حدود 100 واسطه زرهی را در اختیار اردوی اوکراین قرار دهد که نشان دهنده تحول در سیاست این عضو ناتو برای ارسال تجهیزات نظامی به کیف پس از انتصاب یک دولت جدید و طرفدار غرب است. در گذشته ارسال مستقیم تسلیحات توسط حکومت‌های موقت قبلی رد شده بود که از سوی رئیس جمهور رومن رادوف تعیین شده بودند. رئیس جمهور رومن رادوف نسبت به روسیه ابراز همدردی کرده و اخیراً گفته است که اوکراین مقصر این جنگ است و عرضه تسلیحات به اوکراین تنها درگیری را طولانی تر می سازد. رأی گیری برای انتخابات سرتاسری از روز یکشنبه در اسپانیا آغاز شده است که می تواند این کشور را به آخرین عضو اتحادیه اروپا مبدل سازد که به سمت راست گرایش پیدا کرده است. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا پس از آن که حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا و شریک چپ افراطی آن لیونیداس پودیموس در انتخابات محلی و منطقه‌ای در مایمی شکست سخت را متحمل شدند، انتخابات زود هنگام را فرا خواند. سانچز از سال 2018 صدر اعظم این کشور بوده است. بر اساس اکثر نظرسنجی ها برای رای گیری روز یکشنبه حزب راستگرای مردمی که در رای گیری ماه می برنده شد از سوسیالیست ها پیشی گرفته است، اما اگر بخواهند حکومت را تشکیل دهند احتمالاً به حمایت حزب راست افراطی ووکس نیاز دارند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه سفیر دنمارک را در اعتراض به هتک حرمت بر قرآن در پایتخت آن کشور احضار کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران بر روز شنبه گفت افرادی که قرآن را سوختانده اند مستحق اشد مجازات هستند. یک روز پیش از این مرد کتابی را که ظاهرا قرآن بود در میدان مقابل سفارت عراق در کوپنهاگن آتش زد. در سویدن، دنمارک و نروژ همه از حمایت قانون و آزادی بیان برخوردار هستند. توهین به قرآن در سویدن در روزهای گذشته منجر به برگزاری اعتراضات و راهپیمایی های گسترده در کشورهای عمدتاً مسلمان نشین شده است. مقامات جزیره رودس یونان روز شنبه 22 ماه جولای اعلام کردند که آتش سوزی در این جزیره از کنترل خارج شده و روند تخلیه هزاران باشنده محلی و گردشگران به جاهای امن جریان دارد. جزئیات بیشتر این خبر را از فوزیه احسان می شنوید.
جزیره رودس یکی از محبوب ترین محل سیاحتی یونان به ویژه برای سیاحان بریتانیایی، آلمانی و فرانسوی می باشد که بسیاری از آنان در حال حاضر مناطق آتش گرفته را تخلیه می کنند. از آنجایی که یونان از اثر گرمای شدید طولانی مدت ضربه دیده است، شعله های آتش نزدیک به یک هفته در این جزیره شعله ور شده است. پلیس گفته است که مسئولان حدود 16,000 نفر را از طریق زمین انتقال داده و در این حال 3,000 نفر را از طریق آب از منطقه خارج کرده اند. دیگران پس از این که به آنان گفته شد منطقه را تخلیه کنند، از طریق جاده یا با وسایل نقلیه خود فرار کردند.
ادامه خبرها. الکساندر لوکاشینکو دیکتاتور بلاروس 22 ماه جولای برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیش به مسکو رفت. اداره مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس طی اعلامیه در صفحه تلگرام خود گفته است که دیدار آنها برای دیروز یکشنبه برنامه ریزی شده بود. قصر ریاست جمهوری روسیه گفته است که این دو رهبر در مورد توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک بین بلاروس و روسیه گفتگو خواهند کرد. بلاروس مستقیما در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اشتراک ندارد، اما با اعزام نیروهای روسی به قلمرو اوکراین از خاک خود حمایت لوجستیکی به مسکو فراهم کرده است. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. قانونگذاران ایالات متحده در حال بررسی پیشنهاد اداره بایدن برای تمدید قراردادهای 20 ساله با 3 کشور جزیره اقیانوس آرام هستند. هدف قراردادها به قول آنها مقابله با نفوذ چین در منطقه است، اما زمان برگزاری تصویب کانگرس در حال تمام شدن است. جسیکا استون خبرنگار صدای امریکا گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیمتان میکند.
یک عمل ناشناخته در استراتژی هند و اقیانوس آرام ایالات متحده، قراردادهای انجمن آزاد، توافق نامه با سی شریک جزیره اقیانوس آرام است که عملا با واشنگتن اجازه میدهد تا از دسترسی بیجینگ به حدود 5.6 میلیون کیلومتر مربع از اقیانوس آرام جلوگیری کند. یوزفیون فرستاده خاص برای مذاکرات قراردادها میگوید:
موضوع اساسی در این قرارداد توانایی ما برای کنترل دسترسی به زمین، بحر و هوای این کشورهاست.
یوزفیون مذاکره کننده ارشد این قرارداد هاست. او از کانگرس ایالات متحده میخواهد که 7.1 میلیارد دلار برای 20 سال دیگر کمک اقتصادی به ایالات فدرال میکرونزیا، جمهوری پالاو و جمهوری جزایر سلطنتی مارشال تصویب کند. قراردادهای فعلی در 30 سپتامبر ختم می شود. رانالد شرایر، معاون سابق وزیر دفاع ایالات متحده می گوید:
We need to get this done and I'm hopeful we will.
ما باید این کار را انجام دهیم و من امیدوارم که انجام می دهیم.
رانالد شرایر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان معاون وزیر دفاع در امور امنیتی هند و اقیانوس آرام خدمت می کرد.
Japan, Korea, Australia, New Zealand, they're all concerned that
Japan, Australia, Korea, جنوبی نیو زیلند همه آنها نگران هستند که اگر دسترسی آن به چین باز شود ممکن است نتوانیم به این ضرب الاجل و پیامدهای آن عمل کنیم.
پیامدهای از قبیل این: در اوایل ماه جاری جزایر سلیمان و چین توافق همکاری پلیس را اعلام کردند. منتقدان نگرانند که این امر می تواند منجر به افزایش دسترسی اردوی چین شود. این کشور جزیره‌ای تنها 3000 کیلومتر از قلمرو ایالات متحده در ساموای امریکا فاصله دارد. ایوموا اماتا کولمان رجواگن، عضو نمایندگان از قلمرو ساموای ایالات متحده می گوید:
ما وظیفه داریم از منافع امریکایی ها و مردم جزیره محافظت کنیم. ما این کار را با جواز مجدد این توافقات فشرده انجام می دهیم.
اما در حالی که توافق اولیه در مورد کمک های اقتصادی قبلا توسط پالاو و ایالات فدرال میکرونزیا حاصل شده است، هیچ تفاهم نهایی بین واشنگتن و جزایر سلطنتی مارشال وجود ندارد. میکرونزیا بودجه بیشتری میخواهد تا تأثیر چندین دهه آزمایش هسته‌ای ایالات متحده جبران کند. کنت کیدی، رئیس قوای مقننه جزایر مارشال، میگوید:
Food contaminated, land contaminated.
غذا آلوده، زمین آلوده، پدر و مادرم مردند، یکی از سرطان شش، تومور متاستاتیک شش. پدرم هرگز سیگارت نمی کشید اما سرطان داشت.
برخی از اعضای کانگرس نگرانند که تصویب بودجه قبل از نهایی شدن همه توافقات اساسی پیام نادرستی را ارسال می کند. با نزدیک شدن به تعطیلات آگوست، قانونگذاران تنها چند هفته در تقویم کانگرس فرصت خواهند داشت تا قراردادهای فعلی را تجدید کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام ها در اوکراین روز یکشنبه گفتند که در تهاجم تازه هوایی روسیه بر شهر بندری اودیسا در اوکراین 1 تن کشته و 22 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. این در حال است که رئیس جمهور اوکراین در ملاقات با منشی عمومی ناتو خواهان ملاقات با شورای اوکراین برای راه حل معضله صادرات غله بهیره سیاه شده است. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را همکارم ژیلا نوری تقدیمتان میکند.
دفتر اردوی اوکراین در اودیسا میگوید که کلیسای سپاسو پرابریژینسکی بر اثر پرتاب راکت ها به روز یک شنبه تخریب شده و در این تهاجم 6 باب خانه و آپارتمان ها نیز از بین رفته و حدود 14 نفر به شفاخانه منتقل شدند. این کلیسا یکی از بزرگترین کلیساهای ارتدوکس در اودیسا میباشد که در سال 1908 ساخته شده است.
وقتی طرف راست داخل کلیسا که یک جای مقدس است ضربه خورد، پارچه های راکت در سراسر کلیسا پخش شد و جاهای گذاشتن اشیای مثل شمع‌ها و کتاب‌ها تخریب شد. حریق از اینجا آغاز شد.
این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان برگزاری نشست شورای ناتو اوکراین برای حل مسئله صادرات غله بهیره سیاه شده است.
امروز در صحبتی که با منشی عمومی ناتو داشتیم، موضوع بحث ما روشن بود. با آن عملی کردن توافقنامه نشست ائتلاف در ویلینوس بود. اولویت ما پیوستن هرچی زودتر کشور ما به ناتو است، در صورتی که شرایط امنیتی مهیا شود. یگانه هدف ما این است که امنیت و صلح سراسر اروپا تضمین گردد.
از سوی دیگر، زنان روسی در واحد دفاعی یوفپتر یا در شهر شرقی کریمیا با طیاره‌های بدون پیلوت یا درون در برابر کسانی که در امارات پنهان شده اند مبارزه میکنند.
من مادر سه فرزند هستم و در رخصتی ولادی خود هستم، اما احساسات هم مرا وادار کرد که اینجا بیام و امیدوارم که نیازی نباشد، اما حداقل یاد میگیریم که چطور حملات را انجام دهیم.
جدا از تمرینات درون، کورس‌های آموزش نظامی توسط وزارت دفاع روسیه پیش برده می‌شود که شامل اساسات کمک‌های طبی در ساحه جنگ می‌باشد و یکی از داوطلبان آن این خانم روسی است.
من نمی‌خوام که همچون مهارت‌ها و معلومات را استفاده کنم. در خاک کشور ما صلح می‌خواهم، اما فقط به دلیل این مهارت‌ها را فرا می‌گیرم که در صورت نیاز از آن استفاده کنیم.
این در حال است که از آغاز ماه جون درگیری میان قوای روسی و اوکراینی در منطقه زاپوروژیا شدت گرفته است و کریمیا بارها هدف حملات طیارهای بی پیلوت قرار گرفته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تعهدات 7 کمپانی بزرگ تکنولوژی آمریکا را در مورد توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی به میانجیگری قصر سفید اعلام کرد و گفت که این تعهدات در حالی که میتواند پرخطر باشد، فرصت‌های باور نکردنی را فراهم می‌سازد. شرح گزارش در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می‌کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه تعهدات جدید کمپانی‌های آمازون، گوگل، میتا، مایکروسافت و سایر شرکت‌های را اعلام کرد که در توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی برای برآورده ساختن مجموعه از وسایل حفاظت از هوش مصنوعی با همکاری قصر سفید رهبری می‌کند.
این تعهدات که شرکت‌ها بلافاصله اجرا خواهند کرد بر 3 اصل اساسی تاکید دارند: مسئولیت، امنیت و اعتماد. نخست، شرکت ها معذف هستند قبل از عرضه آن از مسئولیت تکنولوژی خود مطمئن شوند. این بدین معناست که قابلیت های سیستم های آنها را آزمایش کنند، خطر احتمالی آنها را ارزیابی کنند و نتایج این ارزیابی ها را به مردم بیان کنند.
آقای بایدن گفت که تعهدات داوطلبانه ای که از سوی 7 شرکت آمریکایی تضمین شده است برای اطمینان از مسئول بودن محصولات هوش مصنوعی آنها قبل از کاربرد آن است. برخی از تعهدات مستلزم نظارت جناح سوم بر عملکرد سیستم های هوش مصنوعی تجاری هستند. اگرچه جزئیات را در مورد این که چی کسی این تکنولوژی را تفتیش می کند یا شرکت ها را مسئول می داند مشخص نمی کند.
ما باید نسبت به تهدیدات که این تکنولوژی های نوظهور ممکن برای دموکراسی و ارزش های ما ایجاد کند شفاف و هوشیار باشیم. آمریکایی ها می بینند که هوش مصنوعی پیشرفته و سرعت نوآوری چگونه می تواند مشاغل و صنایع را مختل کند. این تعهدات یک گام امیدوار کننده است، اما ما کارهای بسیار بیشتری با هم داریم.
برخی از حامیان مقررات هوش مصنوعی میگویند که حرکت بایدن آغاز کار است، اما باید اقدامات بیشتر اتخاذ گردد تا شرکت ها پاسخگو باشند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کنسولگری افغانستان در ترکیه تحت نظارت طالبان روند چاپ و توزیع پاسپورت به کودکان خانواده های افغان مقیم ترکیه را آغاز کرده است. علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه گفت که بعد از 2 سال این اولین باری است که روند توزیع پاسپورت به کودکان افغان مقیم ترکیه آغاز شده است. با تفصیل صحبت های آقای حکمت در این مورد توجه کنید.
کنسولگری افغانستان که زیر نظر طالبان اداره میشه و اخیراً پروسه توزیع پاسپورت برای کودکای مهاجر افغانستان که در ترکیه متولد شدن و قبلا پاسپورت نداشتن برای اون توزیعشان رو شروع کردن. ای که تعدادشان تعداد هنوز مشخص نشده، پروسه ثبت نام اونشان دقیقاً توزیع ندادن، اما فکر میکنم این مختص شهروندایی است که قبلا درخواست پاسپورت برای کودکایشان داده بودند و این توسط نمایندگی طالبان در کنسولگری افغانستان در استانبول توزیع شدند.
کنسولگری فعال است و بزرگسالانی که پاسپورت میگیرن چگونه پاسپورت میگیرن و چه مراحلی را باید طی کنند؟
بله، کنسولگری طالبان فعال است و این توزیع پاسپورت برای کودکای نوتولد یا کودکایی که اخیراً در ترکیه متولد شدن اولین فعالیت های کنسولگری است، یا بگیم که از جمله فعالیت هایی است که اخیراً در ترکیه اجرا کردن. قبلا فعالیت های داخل ترکیه اجرا نکرده بودن.
یعنی طی 2 سال گذشته پروسه توزیع پاسپورت به خرد و بزرگ تعلیق بود؟
نه خیر، بعد از سقوط دولت جمهوری افغانستان توزیع پاسپورت متوقف شده بود، هم در سفارت افغانستان در آنکارا هم از طریق کنسولگری افغانستان در استانبول، و تا اینکه همین چند روز قبل شروع توزیع پاسپورت برای کودکان نوتولد در افغانستان در ترکیه شروع شده است و هنوزم پروسه توزیع پاسپورت از طریق کنسولگری طالبان در استانبول برای افراد روی 18 سال یا افراد بزرگسال اجرا نمیشه.
شما گفتین این پروسه برای کسایی است که قبلا تقاضای پاسپورت داده بودند. اصلا همین پروسه و روندش چگونه است؟ چگونه افغان ها میتونن درخواست بدن و پاسپورت بگیرن برای اطفالشان و شامل چند ساله ها میشه این پروسه؟
خب این پروسه فعلا برای کودکای زیر 18 سال است و خصوصا کودکایی که به صورت عاجل برای ثبت نام در مدرسه های ترکیه، ثبت نام در پروسه شهروندی ترکیه یا ثبت نام در پروسه های ویزاهای بشر دوستانه یا ویزاهایی که از کشورهای دیگه میخوان از طریق اسپانسری سفر بکنه برای از اوناست. یعنی اونایی که دلایل موجه برای گرفتن پاسپورت دارن معمولا این پروسه برای اونا شروع شده و روش ثبت نام، روند ثبت نام حضوری است. افراد خودشان در کنسولگری دولت طالبان در استانبول مراجعه میکنن، ثبت نام میکنن و اونجا پروسه بیوگرافی اثر انگشت و عکس و اینو چیزای خود به صورت حضوری انجام میدن.
گفتین که اطفال به خاطر شامل شدن در مکتب و به مسائل و پاسپورت ضرورت دارن. اگر کمی توضیح بده این پاسپورت ها چقدر مهم است برای شهروندان افغانستان در ترکیه؟
ببینین در داخل ترکیه 2 نوع اقامت برای شهروندان افغانستان وجود داره. یک اقامت پناهندگی است، یک اقامت مال است. اونا یک وسط خانه داخل ترکیه میاین خانوادهشان و اقامت میگیرن، اقامت 1 ساله، اقامت خانوادگی یا اقامت کوتاه مدت 1 ساله. اینا مجبورن که اگر کودکایشان یا اعضای خانوادهشان پاسپورت نداشته باشن برای حضور در مدارس و استفاده از خدمات دولتی در بیمارستان ها، از سفر از یک شهر به شهر دیگه نیاز به پاسپورت دارن که از طریق پاسپورت برایشان اقامه گرفتن بشن. و نوع دیگه از اقامت پناهندگی است که در او نیاز جدی به پاسپورت وجود نداره. افراد به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شدن و قبلا وارد ترکیه شدن و تقاضای پناهندگیشان در داخل ترکیه ثبت نام کردن و در او روند درخواست پناهندگی پاسپورت الزامی نیست، بودنش خوبه و اگر نباشن اونا ثبت نامشان صورت میگیره و کارت موقت اقامت پناهندگی بهشان داده میشه که از اون طریق کودکای و خانواده ها در مدارس ثبت نام میشن، در مدارس اشتراک میکنن، از خدمات دولتی در بیمارستان و سفر و کار استفاده کرده میتونن.
و انتظار میره که برای بزرگسالان هم پروسه توزیع پاسپورت شروع شود در ترکیه؟
خب طبعا یکی از تلاش های دولت طالبان یا نمایندگی دولت طالبان در ترکیه ای است که ای کارشان بهترتر بسازن تا در حد توجه دولت ترکیه به اونا جلب بکنن تا کنترل سفارت افغانستان هم در دست خود بگیرن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماری از علمای دینی شیعه در کابل از حکومت طالبان خواستند تا به مردم اجازه بدهند که مراسم دهه محرم را در مساجد و تکایای این شهر برگزار کنند. دفتر مقام ولایت کابل تحت حاکمیت طالبان در بیانیه گفته است که در یک جلسه مشورت با نمایندگان شیعه مردم محل تصمیم گرفته شد که گرد همایی بزرگ بیرون مسجد برگزار نگردد و برخی مساجد به خاطر تدابیر امنیتی مسدود گردد. آیا اعمال تدابیر امنیتی طالبان با محدود ساختن برگزاری مراسم دینی به نام تدابیر و نگرانی امنیتی نقض آزادی اقلیت‌های دینی برای برگزاری مراسمشان می باشد؟ آیا بستن و مسدود کردن مساجد و اماکن مراسم عزاداری راه حل مناسب برای جلوگیری از بروز واقعات امنیتی است؟ این پرسش ها را محمد احمدی با آقای سید حسین اخلاق استاد دانشگاه علوم دینی در امریکا مطرح کرده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارند.
آیا راه حل و تدابیر امنیتی بستن مساجد و تکایه است؟
اولا این ادعای طالبا که میگن به خاطر امنیت محدودیت ایجاد میکنن برای برنامه های دینی تناقض با کارهایی است که طالبان در دو دهه اخیر داشتند. یعنی در واقع طالبان انواع ناامنی در افغانستان ایجاد کردند، انتحار، انفجار و کارهای زیادی به نام دین. میگفتند مسائل دینی زیر سوال است، بنابراین ما حق داریم که ناامنی ایجاد کنیم. ولی امروز برای دین و امورات مذهبی محدودیت ایجاد میکند به نام امنیت. یعنی در واقع هر روز با یک نامی محدودیت و تصیح برای مردم ایجاد میکنه و این تناقض داره با چیزی که دو دهه طالبان انجام داده. از لحاظ تاریخی هم طالبان ما میدانیم که از لحاظ بدنه فکری خودشان، من نمیخوام وارد بحث سیاسی شما، ولی از لحاظ بدنه فکری دیوبندی هستند و دیوبندی ها مخالفت بسیار جدی با سنت ها و انعنات دینی داره که اونها فکر میکنه درست نیست. اتفاقاتی که در پاکستان میفته، هند میفته، در رابطه با جشن مولود مبارک و غیره هم همه حکایت ازی داره که طالبان با این مسئله مشکل عقیدتی و مشکل ایدئولوژیک داره. بنابراین اقلیت مانند شیعه فرصت خوبی است برای طالبان ای که تهاجم ایدئولوژیک خود روی اونها اعمال کنه و البته از مسئله امنیت چنان که پیشتر اشاره کردم به عنوان یک وسیله استفاده کنه تا ای که بر گسترش ایدئولوژیک و نگاه های خود بیفزاید. اما در رابطه با این که آیا واقعا این راه حل است، قطعا این راه حل نیست، چون در واقع این مساوی هست با برملا ساختن ذات درونی طالبان که یک ذات خود متناقض هست و مشکل امنیت و مشکل همراهی با مردم و مسائل دیگری که حکومت و جامعه بهش نیاز داره هیچ یک از اونها رو نمیتونه حل کنه.
بله آقای اخلاق، محدود کردن هر نوع مراسم و اجتماعات اعتقادی چقدر در نقض یا در تناقض با آزادی های اجتماعات و فردی و ویژه آزادی هایی که در عرصه دموکراسی برای هر فرد در جامعه هست، مخصوصا آزادی های مذهبی میباشد؟
یعنی در واقع قلب آزادی های اجتماعی و آزادی های فردی و آزادی وجدان و آزادی دین مورد حمله قرار میدهد. ولی در واقع سوالی است که اصلا یک چنین سوالی رو میتوان در رابطه با طالبان مطرح کرد، چون ذات طالبان ذات آزادی ستیز است، مخصوصا طالبان امروزی. طالبان امروز به ویژه طالبانی که مربوط به گروه قندهار است که طالبان بسیار از لحاظ اعتقادی تندروی هستند، برعکس رهبر پیشین طالبان ملا عمر که آدم خیلی از لحاظ شرعی باسواد نبود و بنابراین در خیلی از مسائل کوتاه می آمد و اگر سختگیری های داشت بنابر سنت های قومی بود نه سنت های دینی. رهبر فعلی طالبان و گروه و حلقه نزدیک به او در نسبت با رهبر پیشین طالبان ظاهرا از اتوریتی بیشتر مذهبی برخوردار است، بنابراین او تفکر رادیکال دینی خودش حاکم می سازه که در ذات خود در مخالفت با آزادی های مدنی و آزادی های اجتماعی و آزادی وجدان و آزادی عقیده است که ما میبینیم.
بله آقای اخلاق کوتاه بفرمایید، بدیل راه حل مقابله با این نگرانی های امنیتی که اونا مطرح کردن چی هست؟
خب دو چیز به ذهن من میرسه. اولین نکته ای است که باید با خود مردم شیعه که الان گرفتار محدودیت میشوند و نمیتوانند آزادی های مذهبی خود عمل کنند با اونها باید همراهی کرد و با هم یک چیزی به دست آورد، نه اینکه به دوگانگی انجامید که یک گروه را از خود ناراضی ساخت و در واقع یک عقده در جامعه ایجاد کرد. و دومین مسئله این است که طالبان به عنوان یک گروه حاکم باید مسئولیت حکومت رو بپذیره. اولین مسئولیت حکومت آوردن امنیت است، بنابراین خود را درگیر ساختن با مسائل متنوع در واقع نیروی خود طالبان را فرو میکاهد و از مؤثر بودنشان در جهت اهدافشان هم میکاهد. آنها باید تمرکز کنند بر مسئله امنیت، نه بر اینکه یک مسئله مذهبی یا یک مسئله متفاوت یا مسئله